بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، ذلك الفوز العظيم. سخن در این آیات سگانه که من تلاوت کردم در باره جهاد فی سبیل الله. ممکنه آیون بفرمایید که این سوره مبارکه در باره جهاد بحث کرد، اوائل سوره در باره جهاد بحث کرد، فرمود بخوانید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. در حالی که در آیه چنینی در باره جهاد بحث کرده، دو مرتبه چه دایی دارد چه قرضی دارد که جهاد را مطرح میکند؟ خیلی به صورت روشن، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. چه دایی هست بر طرح جهاد در این آیات سگانه؟ وجهش روشنه. در صدر سوره اجمالاً بحث کرد، اجمالاً فرمود بر این که خدا دوست دارد که شما دوشادوش یک دیگر در راه خدا جهاد کنید، ولی این کافی در تحریک نیست. خدا میخواد مسلمانها را تحریک کند، تهییج کند به سوی جهاد، و باید طرح نوی بریزد. معلمی در کلاس میگه درس بخوانید، خوشم میگه شما درس بخوانی، این محرک نیست. اما اگر معلم فردا بیاید جایزه معین کنند، بگد هر کدام از شما این درس را خوب تحویل دهد چنین نمره از من خواهد گرفت، فردا کلاس تکان میخورد، غالبا حاضر میشوند که درس را تحویل بدن. در اولی فقط اظهار علاقه است، اما در اینجا تحریک میکند مسلمانها را به جهاد. راهش این است که میگد مردم، شما که میرید بازار یه جنسی را بخرید، چهار تا رکن دارد. فردا شما میرید در بازار یه قبایی، عبایی، لباسی بخرید. بی خرید و فروش چهار تا رکن دارد: یک، فروشنده، دو، خریدار، سه، مبیع، جنسی را که مورد خریده، چهار، ثمن و قیمت. در خرید یک قالی، یک فرش، هر چهار تا هست و زید فروشنده است، امر خریداره، قالیچه هم مورد فروشه، مبلغ هم معین. خدا این طرح را در جهاد پیاده کرده. در این سه آیه مبارکه که من خوندم، سه طرح این طرح را پیاده کرده. یا ایها الذین آمنوا، من خریدارم، خریدار خداست. یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما را هدایت کنم به یک تجارتی که شما را از عذاب دوزخ نجات بدهد. این تجارت چیه؟ باغ، راغ، ملک؟ نه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، خریدار در اینجا یا خداست یا پیغمبر، علی الظاهر خداست. اون هم خیلی خریدار به اصطلاح محکم، خریدار مبرم. بسیار خوب، این خریدار فروشنده کیه؟ خریدار فروشنده کیه؟ فروشنده مسلمانان، مجاهدین. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فروشنده مسلمانان، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم زادکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فروشنده مسلمان هاست، جنسی را که می فروشند، جنس ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا، یکی هم جنبازی با جان و مال. این جنسه. خب سه تا معین شد: خریدار خداست، فروشنده مسلمان هاست، جنسی که مورد فروش است ایمان است و به خدا و پیغمبر، عمده همان جنبازی در راه خدا. قیمت چیه؟ قیمت ستاره گفتیم: خریدار خداست، فروشنده مسلمان هاست، مبی عبارت است از دادن جان و مال در راه خدا. سمن چیه؟ سمن را هم معجر میکنن. میفرماید که اگر این کارها را انجام بدهید شماها، بله، یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را میبخشد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، این قیمتشه، گناهانتون را میبخشد، بهشتی به شما میدهد که زیر بناهای اون نهر جاری میشود، و مساکن طیبه. چرا مسکن را میگه؟ خب بهش میدهد، مسئله است، گناهان ما را میبخشد، مسئله است، اما دم از مسکن طیب سر میزند و مساکن طیبه، چون مجاهد خانه را ترک میکنه. وقتی که در میدان جهاد کشته میشود، خانه را ترک میکند، این خانه را از دست میده، میگه در مقابل این خانه دنیا، خانه در آخرت به تو میدهیم که تجربه است، پاکیزه تر است. یا ایها الذین آمنوا، لحن را نگاه کن، لحن بشری نیست، آهنگ آهنگ بشری نیست، بشر به این شیوه سخن نمیگوید، این وحی الهی است. چهار مسئله را پیاده کرده: خریدارش خداست، فروشنده مجاهده، جنس جنبازی در راه خداست، قیمت یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم فی جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن همیشگیه، ذلک الفوز العظیم. طرح خوبی است، واقعا طرح خوبی است. ولذا پیغمبر اکرم با همین طرح، با این بیان، توانست دنیا را منقلب کند. پیغمبر که در دستش مال دنیا نبود، سربازی را اجیر کند، افرادی را اجیر کند، از همین راه تحریک عواطف با این طرح توانست دنیا را بگیرد. طرح جهاد سربازی که برای پول بجنگد اون سرباز نیست. یه صدایی بشنود، یه سقفی فرو بریزد، خیال میکند بر اینکه بمباران است و میرود، پنهان میشود. اما سربازی که برای خدا میجنگد، میگد میروم، قیمتش یغفر لکم ذنوبکم، و یدخلکم فی جنات تجری من تحتها الانهار، دو، و مساکن طیبه، سه، ذلک الفوز العظیم. این باشد، این مادامی که قلعه را فتح نکند دست بردار نیست. ما اگر بخواهیم کشور خود را حفظ کنیم، باید در جوانان خودمان روح جهاد و روح شهامت را احیا کنیم. خدا خطری را پیش نیاید. ما همیشه میگیم خدا بلا برگردد، اما اگر بلا جان ما را گرفت، آنی که میتواند نجات بخش باشد این آیه هست، به شرطی که این آیه در ذهن همه ماها متقرر بشه. شماها نبودید، من یادم نمیاد یکی از شماها در آن زمان باشید. در سال 1320 20 شمسی 60 قمری، بنده نوجوانی بودم در تبریز، ناگهان ایران از طرف متفقین مورد حمله قرار گرفت. انگلیسی ها و آمریکایی ها از جنوب، شوروی هم از شمال. ما این طرف که ندیدیم، اون طرف را با چشم خودمان دیدیم، تا یک تانکی از شوروی وارد کشور شد، جلفاب مرند آمد، تمام سربازان دوران رضاخانی لباس ها را کندند و به صورت یک پیرهن و شلوار در خیابان ها و کوچه ها گشتند. چرا؟ انگیزه برای دفاع از وطن نبود و ادنا تیری فرار کرده، مانند پیکان وارد کشور شدن تا قزوین اونها آمدن. ما اینها را با چشم خودمان دیدیم. اکبر چرا؟ دو سرباز مقاومت کرده بود و در اونجا قبرشون هست، دو سرباز گمنام در همان جنفا، بقیه دیگه مطرح نبود. چرا؟ چون در آن زمان سربازی جنبه دینی اخلاقی نبود، جنبه اجباری بود، ولی زمان گفتن اجباری. اما اگر سرباز با نیت خالص در پیشانیش این آیات را بنویسد، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، بیایید با هم بازرگانی کنیم، علی تجارت تنجی کن من عذاب علیم، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم فی جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه ذلک الفوز العظیم. 99% جنبازند و فداکار. در اوائل حمله صدام، ایران نه ارتش منظمی داشت و نه سپاه منظمی، اونها کاملا منظم، اما اونی که توانست این کشور را حفظ کند همون جوانان با ایمانی بود که در کف با ایمان رفتند و این کشور را حفظ کردند. بنابراین ما نه جنگ طلبیم و نه جنگ جو، ما صلح طلبیم و مایلیم با همه ملت‌ها و کشورها روی اصول صحیح اسلامی و به اصطلاح عالمی با هم زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده متجاوزی تجاوز کرد، باید جنبازان ما، جوانان ما، روح ایمان، شجاعت و جهاد باشد، بدونن جان بر کف فروخت در مقابل که چرا گرفت جنات تجری من تحتها الانهار، یکی هم مساکن طیبه. معلوم می شود، شوخی می کنم، خدا می دونست که روزگاری می داد بحران مسکن در دنیا پیدا می شه. الان بحران مسکن در همه جا هست، به ما میگد و مساکن طیبه، اون هم فی جنات عد، در یک بهشتهای دائمی، ذالک الفوز العظیم. اینو گفت. اما همیشه اگر بخواهیم 100% معنویت را اساس قرار بدیم، به ماده توجه نکنیم، این مشکل زاست. ما باید در این حالی که بر معنویت تکیه کنیم، ایمان را تقویت کنیم، روحیه بدهیم، جوان خودش را آماده شهادت کند. ولی قرآن در کنار این اجر معنوی یه اجر دیگری هم گفته: و اخرى تحبونها و اخرى تحبونها. علاوه بر این که خدا بهشت را خواهد داد، یه چیز دیگری هم خواهد داد: و اخرى تحبونها. اون اخرى تحبونها کدومه؟ عاجله. در لغت عرب میگن عاجل با الف یعنی نسیه، عاجل بل عین یعنی نه. اونی که اول خدا گفت اون نسیه است، اما میگه این نقضه به اخرى تحبونها. در همین دنیا هم به شما عجل میدیم، ولی میگه تحبونها. چرا؟ چون بشر طبعا به نقض آمادتر از تا نسیه. اون که در آخرت است عاجله، البته از نظر من عاجله، ممکنه عارفی باشد آینده را مثل حالا ببیند، اما از نظر توده مردم اون پاداشی که در آیات گذشته آمد اون نسیه است. میفهمد؟ و اخرى تحبونها. همین اخیراً یک جنگی می شود، پیروزی از شما می شود، قنائمی گیر شما میاد. و اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب. حالا این کدامه؟ آیا این جنگ خیبر است یا این جنگ فتح مکه؟ و اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب. این یکی از خبرهای غیبی قرآنه. نمیدونم شما به این سخندانی های من که 10 دقیقه هست طرف های اصل پخش میکند تلویزیون گوش میکند یا نه. در اونجا من چند روزی در باره خبرهای غیبی قرآن سخن گفتم که قرآن از آینده خبر داد و این غیب هم محقق شد. خبرهای غیبی قرآن دلیل بر این است که این مرد میوه این عصر نیست، میوه عالم دیگر است. یکی از خبرهای غیبی همینه، میگد علاوه بر این که بهش هست، جنات تجری من تحت هل انهار، علاوه بر آن و اخرى یک اجر دیگری هم هست، تحبونها بیشتر دوست داری، نصر من الله و فتح قریب. به همین زودی شما یک قلعه ای را فتح میکنید، یا این دژ یهود است که خیبر را فتح کردن، و یا این قلعه مکه است که در حقیقت دار السلام بوده، دار الاسنام. نصر من الله و فتح قریب. الموازنه بین الماده و المعنا، معنا کنیم، الموازنه بین المعنا و الماده. در قرآن همیشه موازنه هست، اگر سخن از معنا کرده، از حیات معنوی کرده، از بهش کرده، مسکنهای بهش را گفته، این معناست. اما باید یه موازنه باشد، ماده هم باشد در کنارش. اون کدومه؟ بگه و اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب. این را میگن الموازنه بین المعنا والماده، بین معنویت و مادیت موازنه است. بعضی ها این آیه را چنین معنا میکنن، امتن وسطا، در سوره مبارکه بقره امتن وسطا، که گونه معنا میکنن، میگن امتیست وسط، هم ماده دارد و هم معنا داره، هم دنیا دارد هم آخرت داره. یهود فقط ماده دارد، حتی در کتابهای یهودیان معاد یا نیست و یا کمرنگ، همه اش دنیاست. مسیحیت قدیمی، نه حالا مسیحیت قدیمی، بنگریم همه اش دیر است. دروم در دیرها بنشینند و ارخرم ریاضت بکشم، معنویت بیشتره. اما اسلام دینن و کذالک جعلناکم امتا وسطا بین المعنا والماده. قرآن همینطوری که بر معنا تکیه می کند، بر ماده هم تکیه می کند. عثمان ابن مسعود همه اش روزه می گیرد، شبها هم عبادت، زنش آمد پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله این شوهر من چنینه؟ یعنی دیگه شوهر دیگه به درد نمی خورد، روزش روزه است، شب هم که قائمه، پس کی به ما می رسد؟ پیغمبر اکرم عثمان بن مسعود را خواست، او را نکوهش کرد و من پیامبرم، در این حالی که پیامبرم می نوشم، می خوابم، روزه می گیرم، افطارم می کنم، یعنی نباید از خط مستقیم، از اون حد وسط بیرون را. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. در این جا خدا هر دو را میگه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میگن چیه؟ تنجیکم من عذاب علیم چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. میگن همه اینا که در این دنیا نیست، همه شد آخرت. چیزی هم از این دنیا بگو، پشترت میگه به اخرا تحبونها، به همین نزدیکی یه چیزی میرسد که اون را دوست دارید، چون نقد است. اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، هم پیروزی از جانب خداست و فتح قریب است، گرچه یعنی در اونجا هم به دنیا میرسید. بنابراین ما باید اصول تربیت را از اسلام بگیریم. فرزندانمون را میخوام تربیت کنیم. مدیر مدرسه حجتی که میخواد در این مدرسه محقق عالم با سواد تربیت کنه، نه باید همه اش از معنویت دم بزند، هم باید وعده های معنوی بدهد و هم به جنبه های مادی اینها برسه. ما باید اصول تربیتی را از غرب نگیریم، از شرق بگیریم. بگیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت وسط باید هر دو باشد، هم معنویت و هم به زندگی طلابم برسه. بله همه اش مرفه باشد، درس نمیخونه. همه اش معنویت باشد، چند روز دیگر میگریزد. اما اگر تعادل باشد بین معنا و ماده، از همین مدرسه شیخ کمال الدین اسدآبادی برمیاد، مرحوم بلخی در میاد، خدا رحمت کند. من یه جلسه مرحوم بلخی را دیدم، از نوابغ بود، از آن نوابغ بزرگ. امیدوارم ان شاء الله فرزندان ما را که تربیت میکنیم همه اش جنبه معنوی نباشد. گاه بیگاه تشویق مالی کنیم، تشویق سفر کنیم، تشویق لباس کنیم، در این حال هم اخبار الهی را، جنبه های معنوی را بگیم. تا اینجا آیات 13 گانه ما تمام شد، مونده آیه 14. آیه 14 یا آیه مهمی است که واقعا سبب می شود که انسان به عظمت قرآن پی ببرد. بحث در حواریون می کند، حواری های عیسی را مطرح می کند. حواری ها را در اینجا تفسیر می کند و توصیف می کند. ما باید ببینیم قرآن شاگردان حضرت مسیح را چه رقم معرفی کرده، بعدن برگردیم ببینیم انجیل در حق او چه گفته. قرآن مهیمنه، در سوره مبارکه مائده است و مهیمنن، مهیمن یعنی چه؟ یعنی رقیب، یعنی میزان حق و باطل. قرآن مهیمنه، ما باید بخواهیم بفهمیم چه مقدار از انجیل درسته با قرآن تطبیق میکنیم. داستان حواریون در انجیل هست. فردا من بخشی از حواریونی که در انجیل هستن براتون میخونم، بعدن ببینیم قرآن چگونه در باره اونها بحث میکنه. دو جا قرآن در باره حواریون بحث کرده، یکی در اینجا، یکی هم در آخر سوره مبارکه مائده، اونجا هم بحث کرده. این آیات را اگر روی هم جمع کنیم خواهیم دید که حواریون میبسی در نزدر قرآن رجال القیبن، عبدالن، شخصیت های مافوقن، انسان های وارسته نزدیک به اسمت. قرآن که در معرفی میکنه، اما وقتی که سری به انجیل میزنه میبینیم نه، برخی از اینها طاغی و یاغیان، برخی از اینها حتی رفتن عیسی را معرفی به یهود کردن که بیخواستن بکشن.